بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که امروز عنوان فرموده اند درباره اثبات نبوت و کیفیت نبوت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان فرمودن که لا اشکال در این که رسول گرامی اسلام ایشان است و رسالت ایشون هم رسالت عمومی است، به همه اهل عالم مبعوث هستند. و مطلب دیگر این است که خاتم الانبیا و خاتم الرسول هم هستند، بعد از ایشان نه نبی دیگری خواهد آمد و نه رسول دیگری خواهد آمد. باب رسالت منقطع و باب نبوت منقطع. و مطلب دیگری که در اینجا عنوان فرمودن توی انبیا مرسلین، اینها از سایرین فضیلتشون بیشتره و پیامبر اسلام سید المرسلین، از همه مرسلین فضیلتش بیشتر. اینم مطلب دیگری است که در اینجا بیان فرمودن. بعدم فرمودن که خلاصه سید البشر رسول گرامی اسلام از هر بشری بالاتره، به هیچ کس در عقل و در تقوا و فضیلت و علم و کمالات هر نوعیش که باشه به مقام ایشون نخواهد رسید. این مطلبی است که در اینجا بیان فرمودن. حالا عبارت ایشون رو ملاحظه می‌فرمایید: عقیدتنا فی مشرع الاسلام، عقیده ما درباره شارع اسلام، نعتقد عقیدتنا فی مشرع الاسلام، چی؟ صفحه 183 میشه، صفحه 283 میشه. بله، نعتقد ان صاحب الرسالة الاسلامية، عقیده ما این است که صاحب رسالت اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است و هو خاتم النبیین، پیامبر اسلام خاتم نبیین است، یعنی آخرین نبی است. خاتم النبیین یعنی آخرون نبیین، کسی است که دیگه بعد از او نبی دیگری نیست. و سید المرسلین، سید و آقا، آقای همه مرسلین از انبیاست. و افضلهم علی الاطلاق، و افضل اونهاست بدون هیچ قیدی، در هر کمالی، در هر فضیلتی از اونها افضله و بر هر کسی. عرض کردیم که مرسل کسانی هستند که اضافه بر این که پیام الهی رو برای خلق میارن، اضافه یک حامل یه رسالت دیگری هم هستن. مثلا فرض کنید به این که تهدید میکنن جامعه رو که اگر چنین کاری رو انجام ندید عذاب نازل میشه براتون، و ما اینجوره فکر نمیکنم آقا جلو رفته بشیم، برای اینکه اون نه، ما خوندیم در جلسه قبل، خوندیم یه چند خطی بود که از عبارت مصنف که مطلبی هم مطالبش از خارج هم گفتیم، لغت هم زیاد نداشت دیگه اونجاها رو ما بخونیم، چیزی نیست. بنابراین حالا بعد میرسیم که فرق بین نبی و رسول چه فرقی بین اینها هست، آیا اینها عموم خصوص مطلق مفهومی هستند یا عموم خصوص موردی هستند و از نظر مفهوم تباین دارن با هم دیگه، این بحثی است که حالا بعداً انشاءالله مطرح میشه. حالا فعلا اینه که پیامبر اسلام سید المرسلین و افضلهم علی الاطلاق، در هر کمالی از کمالات او افضل از اونهاست و هیچ قیدی نداره، محدود نیست افضلیتش. کما انه سید البشر جمیعا، چنانچه او آقای هر بشری است، هر که باشه ایشون آقای اوست. لا یبازیه فاضل فی فضل، هیچ کس نمیتونه با او مساوی باشه در فضل. ولا یدانیه احد، نزدیک به فضل اون هم نمیشه کسی باشه. لا یدانیه احد فی مکرمت، در کرامت های ایشون، مکارم اخلاقی ایشون. ولا یقاربه عاقل فی عقل، هیچ عاقلی در عقل و تعقل ایشون نزدیک به ایشون نمیتونه باشه. ولا یشبهه شخص فی خلق یا خلق، هیچ شخصی نمیتونه شبیه کامل ایشون باشه در خلق. و انه لعلی خلق عظیم، ایشانه که بر یک اخلاق عظیمی استواره. ذالک من اول نشأت البشر الی یوم القیامه، این کرامت ها و بزرگواری ها و فضائل که گفتیم نسبت به بشر داره، تنها بشر در امت اسلامی مقصود نیست، از اول خلقت بشر تا آخر تا روز قیامت همه در این محدوده هستند به ما فرمودن. حالا در اینجا اما این که پیامبر اسلام صاحب رسالت بودن و رسول الهی بودن، این جزء ضروریات اسلامه. هر کی که در جامعه اسلامی بیاد، خب پیامبر رو و ایشون رو به عنوان رسالت میشناسه، جای بحثی و تعملی و معطلی نیست. این رو هر کسی که ادنا التفاتی که داشته باشه توجه ده. و در قرآن کریم هم الا ما شاء الله ما آیاتی داریم که ازش در میاد پیامبر مدعی رسالت بوده. از جمله آیات شریفه همین آیه است که اینجا مطرح شده که میفرماید محمدون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. می‌فرماید ایشان رسول الهی است. این تصریح شده به رسالت ایشون. بعدم می‌فرماید کسانی که با او همراهن و تبع او هستن، اینها خصلت‌هاشونه که نسبت به کفار شدیدن، یعنی اهل این که بگذرن از معتقدات خودشون و دست سازش کارانه اعتقادی و مرامی به اونا بدن نیستن، اینا شدیدن. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بین خودشون با رحمت، با عطوفت، با مهربانی. تراهم رکعن سجدا، میبینی اینها رو که در حال رکوع، در حال سجود، این اهل عبادت هم و دنبال فضل الهی و رضایت خدا هستن، اینم هدفشون. خب حالا این آیه که ملاحظه فرمود، نسبت به رسالت جای تأملی نیست، اما نسبت به این که رسالتیشون عالمگیره و جاودانیست رسالتیشون، نسبت به این جهت این ادله چیه؟ خب رسالتیشون رسالتی عالمیست. ادله های مختلفی داره در متن. در اینجا اشاره به آیات چیز شده، به آیات قرآن شده، مضافاً بر این که باز اینم جزء ضروریات اسلامه و هیچ پوشیدگی نداره، ستره ای نداره و واضحه. آیه که در اینجا مطرح شده این آیه شریف است: قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، به مردم بگو که من فرستاده الهی هستم به همه شماها، استثناء نداره، در هر کجا که باشید من رسول شما هستم. این یه آیه مبارک نداره، فی عصری نداره، فی عصری که اطلاق داره. باز آیه بعدی هم داره: و اوحی الی هذا القرآن لأنذرکم به و من بلغ، این قرآن به من وحی شده برای اینکه شما رو و به هر که برسه در هر وقتی، در هر مکانی، در هر زمانی او رو من انذار کنم. و من بلغ، اینم باز شاهد این است که رسالت ایشون عالمی بوده، نه اینکه به امت خاصی، به یه جمعیت خاصی یا یه در یه زمان خاصی، اینطور نیست. مضافاً بر این، اون چی که در اینجا ذکر شده خود تشریع جهاد ابتدایی در اسلام، این جزء واضحات اسلامی است که ما جهاد ابتدایی داریم. جهاد ابتدایی یعنی چه؟ جهاد ابتدایی یعنی این که ما بریم سراغ کفار، حتی کفاری که با ما کاری ندارن، بریم سراغ اونها بگیم که اگر که مشرک هستن بگیم یا اسلام یا مقاتله، و اگر اهل کتابن بگیم یا اسلام یا جزیه یا مقاتله، یکی از این سه کار. خب اگر اسلام جهانی نیست چیکار داره به سایر اقوام؟ چیکار داره به مردم دیگه که با ما حتی کاری ندارن؟ میخوان خودشون یه حیوانایی باشن مثلا، یا یه جامعه‌ای داشته باشن مطابق اون چی که با عقل ناقص بشری قابل اداره است، مثلا خودشون اداره کنن؟ خدا میگه نه، باید به شرف انسانیت اینا برسن، باید این موانع شکسته بشه. اگه اونا مانعن اسلام باید بره اونجا، آزادی باشه، هر کی میخواد اسلام اختیار کنه. به این ترتیب این شاهد جهانی بودن اسلامه. در اون آیه شریف هست: قاتل الذین یلونکم من الکفار، مقاتله کنید با کفاری که کنار شما هستن. امروز با این کشور مقاتله کردی، فردا یلونکم کشور بعدیه، همینطور میرید جلو. تمام جهان رو شما باید بگیرید، همه جهان باید حکومت اسلامی بشه و خواهد شد انشاءالله در زمان حضرت ولی عصر ارواحنا فدا، کاملش در اون زمان خواهد شد. در زمانهای دیگه هم هرچه تلاش بشه البته به جایی خواهد رسید. بنابراین اینم باز یکی از شواهد اینه. دیگه از شواهد نامه‌های پیامبر اسلامی که به روم می‌نوشتن، به فارس می‌نوشتن و از اونها تقاضای اختیار اسلام می‌کردن که اونها اسلام اختیار بکنن. و دیگه از شواهد خاتمیت دین مبین اسلامی، همین خاتمیت شاهد این است که رسالتیشون برای همیشه است و جاودانی و منحصر به یک زمان و یک امت خاصی نیست، ولی نباید ایشون خاتم باشه، باید دیگران بیان. ایشون که خاتمه و اسلامم خاتمه است، اینا شاهد این است که این تنها برای همه جاست و برای همه زمان است. بنابراین نسبت به این که رسالت ایشون رسالت عالمی است، این واضح هست و این معطلش نمیشه. اما بحث بعدی درباره خاتمیت پیامبر اسلام، راجع به خاتمیت استدلال این است که خاتمیت پیامبر اسلام جای ضروریاتی، یعنی هر کی که واقعا توی جامعه اسلامی قدم بذاره و ادنا التفاتی داشته باشه، میره تمام فرق اسلامی اینها معتقدن به خاتمیت پیامبر اسلام بجای ضروریات. و روایات متواتر در این زمینه که شرع اسلام خاتم است، پیامبر اسلام خاتم النبیینه. روایات متواتر هم در این زمینه داریم و از آیات هم فی الجمله این مطلب دلالتش واضحه. آیات مختلفی در این زمینه هست. حالا از جمله آیات یکی دو آیه ما اینجا اختیار کردیم و چند تا روایت که در اینجا بر این مطلب ذکر شده و در این رساله آمده. اما آیه این است که در سوره احزاب خدای متعال می‌فرماید ما کان محمد ابا احد من رجالكم صلی الله علیه و آله و سلم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. می‌فرماید اگر که زید رو مثلا به ابنیت خوندن و زید رو پسر خونده کردن، معناش این نیست که ایشون پدر زید و توارثی در بین هست، ایشون پدر کسی نیست، البته پدر معنوی است. پدر نسبی پدر مردی نیست ایشون از مردان شما. حالا شاید در اون موقعی که این آیه شریف نازل شده خود حضرت پسرم نداشته باشند، یه خیلی واضح تره، چون پدر دختر بودن، چون دختری داشتن که حضرت زهرا باشه و دخترهای دیگرم بودن. اگه نه، منظور رجال دیگرانه غیر از رجال خودشون، رجال نسبی، که پیغمبر هیچ ابوتی نسبت به رجال شما و مردان شما نداره، اگه باشه ابوت معنوی. و اینه که ایشون رسول الله و خاتم النبیین و خاتم النبیین. حالا در اینجا خاتم النبیین یعنی چه؟ خاتم اینجا به چه معناست؟ در اینجا دو راه هست. یک راه این که ما بیایم بریم سراغ اصل کلمه خاتم، بگیم در اصل اصلا این که انگشتر در دست می کردن برای این بوده که پای نامه ها رو مهر کنن. مهر که آدم تو جیبش میذاره خیلی از اوقات یادش میره مثلا که کجا گذاشته، میذاره تو جیبش، گاهی تو جیبش که میذاره گاهی مفقود میشه، میفته و این اشکالاتی به هم میزنه. سابقه بر این مهر رو انگشتر میکردن، همین چیزی که میزنن پای نامه ها به شکل انگشتر در دست میکردن. خاتم که میگفتن یعنی ما یختم و به، یعنی چیزی که به وسیله او پای نامه ها مهر میشه. یا تابع که میگفتن یعنی چیزی که به وسیله او چیزی تابع میشه، برشته تحریر در میاد، که تقریبا شبیه اسم آلت، یعنی آلت خط، آلت تمام شدن به این به کار می رفته. بعد از این باب رفته رفته به حلقه هایی که در دست می کردن، چون اون حلقه ها شبیه این خاتم بود، اونا را هم خاتم نامیدن. پس این الان ادعا اینه که معنای اصلی کلمه همین ما یختم و به، یعنی چیزی که وسیله ختم. توجه فرمودید؟ وقت در اینجا بگیم اینجا به معنای اصلی به کار رفته، معنای اصلی همون ما یختم و به. خاتم النبیینه یعنی پیامبر کسیست که به وسیله او انبیا کارشون ختم میشه، تمام میشن. به پیغمبره که این سلسله انبیا تمام میشه و کار اونا خاتمه پیدا میکنه. توجه کردیم؟ به این ترتیب وقت معنای خاتم النبیین میشه یعنی آخر النبیین، آخرین فرد از نبیین. و به حسب روایات هم میبینیم، در روایات هم خاتم النبیین گفته، بلا فاصله بعدش گفته فلا نبی بعده. پس معلوم میشه از خاتم النبیین استفاده آخر النبیین کرده. در دعاها در روایات متعدده که حالا بعدن هم بعضی از روایات رو هم که در اینجا میاریم میخونیم، از اونام همین نکته استفاده میشه که بعد از خاتم النبیین تفرع کرده، یعنی از خاتم النبیین فهمیدین. فای تفریع دلالت بر این میکنه فلا نبی بعد، خاتم النبیین گفته بعدش این تفرع میکنه، معنی میشه پس خاتم یعنی آخر النبیین. توجه فرمودین؟ اینجا این یه راه استدلاله که از این راه وارد بشه. یه راه استدلالم اینه که ما بگیم که درسته در اصل خاتم همون حلقه بوده که در دست میکردن و به واسطه او پاینامه ها رو مهر میکردن، ولیکن به مرور زمان این رو تشابه حلقه ها خاتم نامیده شد. یواش یواش اون معنای اصلی حالا یا مهجور شد یا مساوی شد با این معنای حلقه. حالا در اینجا چی میگی؟ خاتم الان تو ذهن که آدم میگه خاتم انگشتر میاد تو ذهن، این انگشتر خاتم. خب حالا رو این فرض اگه اینجور باشه که کاری به اصل اولی ما نداریم، الان اونی که رایجه، اونی که شایعه، این که خاتم میگن و منظورشون حلقه است که در دست میکنن، بهش خاتم میگن. میگه اندی خاتم و فزتین، پیش من یه خاتمی است از مثلا فزه در اینجا هست. اینو بعد چه جور گفت در اینجا؟ خب در اینجا صحبت از اینه که این خاتم النبیین در اینجا دو تا احتمال هست. یه احتمال این که ما بگیم همین حلقه است. خب اگه همین حلقه باشه می‌بینیم معنا جو در نمیاد، همین معنای حلقه باشه و حلقه هم در همین خاتم در همین معنای حلقه که حقیقیه ولو معنای ثانوی کلمه هم باشه، حقیقت ثانیه هم باشه، می‌بینیم در اینجا جو در نمیاد. پیغمبر حلقه مثلا انبیاس، حلقه دست انبیاس، این جو در نمیاد. واقعیتش خارجیت نداره، این در خارج نه انبیاء الان موجودن که حلقه تو دستشون بکنن، پیغمبرم نه حلقه است که تو دست اونا بره. پس معنای حقیقی حلقه در اینجا نمیشه اراده بشه. بعد بیافیم تو معنای کنایی، بگیم وقتی میگن اینجا خاتم النبیین معنای کنایی اراده شده. معنای کنایی در اینجا دو تا معنا بیشتر نیست. معنای اول چیه که بگیم خاتم در اینجا درست اون معنای اصلی مهجور شد اما کنایتن گاهی اراده میشه. خاتم که میگن منظور یعنی ما یختم و به، پس خاتم النبیین یعنی کسی که آخر النبیینه، به همون بیانی که اول گفتیم. اون بیان اولی بود که نه الان هم حقیقته چون اصلا از اول برای این وضع شده. این معنی اینه که با مماشات کردن و پذیرفتن این که الان حقیقت نباشه، اما حالا که حقیقت نمیشه اراده بشه، در این ترکیب خاص که خاتم النبیین معنای حقیقی به کنایه اراده شده. حلقه رو گفتیم، خاتم رو گفتیم، منظورون ما یختم و بهه. شواهد اخباری هم که داره، شواهد این که در دعاهام هست داره و از اون جهت اون شواهد اینجا هم مشترکن وارد میشن. اما اگر کسی بیاد بگه نه خاتم اینجا گفته شده، منظور معنای حقیقی نیست، ولی منظور اینه، منظور چیه؟ که میخواد بگه که زینت انبیاست، خاتم النبیین خاتم چون زینته و گاهی گفته میشه و منظور زینته، یعنی پیامبر اسلام زینت انبیاست، این اراده شده باشه در اینجا. اگر این رو کسی بگه در اینجا که خاتم به فت بر اینه، در اینجا بعد چه گفت؟ در اینجا میگیم به این که استعمال خاتم برای افاده زینت مناسب با مقام پیامبر نیست، که بگیم پیامبر زینت انبیاست. اگه بخوان مناسبشو بیارن، یعنی حلقه ایست که از اون حلقه زینت میده به انبیا. خب حلقه زینتش نسبت به انسان چه اندازه است؟ اگر یه انسانی دستش یه حلقه انگشتر بکنه، یه مقدار خاصی زینت پیدا میکنه و زینتش محدوده. و اگه بنا شد که ما پیغمبر رو با اون عظمت بیایم تشبیه کنیم به این که این اندازه نسبت به وجود، این با اون مقام بزرگ و با عظمتی که پیامبر اسلام داره تناسب نداره. اگرم بنا بود ما تشبیه کنیم، خوب بود اقلا به سر و تاج و یه هم چیزایی تشبیه میکردیم. پیغمبر تاج سر انبیاست، اما حلقه انگشتر انبیاست، این تناسبی نداره اینجا که ما اینجور بیایم معنا کنیم. پس وقتی که معنای حقیقی کلمه که خود حلقه باشه، نمیشه اراده بشه، چون انبیا وجودی ندارن تا ایشون هم حلقه نیست تا دست اونا بره. بناست معنای کنایی اراده بشه. تو معنای کنایی این معنا میبینیم تناسبی نداره، مناسبت نداره، منحصر میشه به همون معنای اول. که معنای اول چیه؟ بگیم همون ما یختم و بهه. این در همون معنای ما یختم و به استعمال شده و معناش اینه. لو سلم، اگرم حالا ما بپذیریم در این که بگیم نه این در همون معنای حلقه استعمال شده و بعد به عنوان معنای کنایی که زینته به کار رفته، میگیم بازم دلالت بر خاتمیت داره. چرا؟ برای این که همیشه زینت تفرع وجودی از متزین داره، یعنی باید متزین باشه زینت روی وجود او قرار بگیره. پس اگر بنا شد پیامبر اسلام خاتم الانبیا باشه، خاتم النبیین باشن، و نبیین هم جمع محلای به الف لامه، میگه خاتمه همه انبیاست، باید همه انبیا آمده باشن تا این زینت بیاد روی اون وجود انبیا. پس خود این دلالت داره بر این که ایشون در نهایت همه انبیا قرار گرفته و خاتم انبیاست. توجه فرمودین؟ بنابراین این تا اینجا روی قرائتی است که الان قرائت عاصمه، قرائت عاصم هست. و اما بقیه قراء سبعه، یعنی 6 نفر دیگه، خاتم خوندن، که روی اون قرائت اونا دیگه مطلب واضح تره. اون همون اسم فاعل از ختم است که معنای ختم کننده است. خاتم، خاتم یعنی ختم کننده انبیا. توجه فرمودین؟ این از نظر بحث تفسیری آیه شریفه است که در اینجا آمده. بله، بعضی ها گفتن ولی این قرائت نشدن، قرائت شایع نیست خاتمه. یکی از قرائت ها هست که خاتمه خوندن. حالا ما قرائت شایع، قرائت موجود و قرائت قرائه مثلا سته از سبعه رو گفتیم. بله، خاتم النبیون ما نخوندیم اینجا. نه بابا، اینجا به حسب ما قرآنی که خودمون داریم داریم میخونیم. این قرآن خودمون داریم همینه که خاتم النبیین نوشته در اینجا. بله، صلی الله علی محمد و آل اطهار.